عفاف و حجاب در قرآن و روایات به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین آتشین صدف. دعوت میکنم که این برنامه رو به مدت 30 دقیقه بشنوید. بنده محمد جواد محمدی به همراه آقای رولای اسماعیلی تهیه کننده، آقای علی حجتی زاده صدا بردار و آقای عبدالله موسوی هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم.
با برنامه صدف در خدمت شما هست.
اگر زن در خانواده بتونه اون عقایدی رو که مهم هست به فرزندانش آموزش بده، یک جامعه کاملا خوب و سالم رو ما داریم.
وقتی میایم ریشیابی میکنیم کلمه زن رو، میبینیم زن از زندگی گرفته شده.
من فکر میکنم که جامعه حاضر ما حالا یا به دلیل سستی خود جامعه زنان بوده یا به دلیل اون نگاه مردانه‌ای که همیشه متاسفانه مسلط بوده بر جامعه ها، نه خانم ها الان نقش مؤثرشون تو خانه و خانواده دارن نه تو اجتماع.
بررسی مسائل مربوط به زنان در صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بهترین سلام ها تقدیم شما عزیزان شنونده و سپاس از اینکه امروز هم برنامه صدف رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شبکه سراسری معارف خدمت رسیدیم و با حضور سرکار خانم ظهیری قرار هست در مورد عفاف و حجاب صحبت کنیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم و متشکرم از اینکه دعوت دوباره ما رو پذیرفتید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی خاتم الانبیاء و المرسلین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. درود و سلام به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مکرمشون. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان خوب و صمیمی، خدا قوت خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و انشالله در ادامه در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. ممنونم از اینکه این چند مدت با برنامه صدف در خدمت شما بودیم و شما به خوبی و زیبایی برای ما و شنونده های عزیز تبیین کردید مباحثی در مورد عفاف و حجاب رو که شاید گاهی اوقات به فراموشی سپرده بودیم، چه در مورد سیره عملی نبی مکرم اسلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام که خیلی راهگشا بود، خیلی زیبا بود و رسیدیم به اینجا که به قول حضرت عالی اگر در یک حکومت اسلامی قرار گرفتیم و اگر حکومتی اسلامی شد لازم هست که قوانین اسلام رو اجرا بکنه و اگر کم گذاشت یا نظارت بر حسن اجرا نداشت اتفاقا مردم باید مطالبه گر باشن. حالا در مورد یک فریضه به نام حجاب هم همین گونه خواهد بود. حالا این سوال رو میخوام از محضر حضرت عالی بپرسم که آیا حکومت اسلامی برای نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب، اولا که به قول شما وظیفه داره، خب باید چه بکنه؟ خیلی از اوقات به خاطر سلیقه های مختلف، به خاطر ذائقه های مختلف و به خاطر شاید بد عنوان کردن بعضی مسائل و مطالب، اونگونه که باید و شاید حق مطلب ادا نشده، به خصوص در مورد مسئله مهمی مثل حجاب. برای اینکه فرهنگ حجاب رو نهادینه بکنیم در بین دختران و زنان جامعه، اقبال و پذیرش بیشتری به این مسئله باشه، باید چه کنیم؟ حتی این رو بپرسم که چه کسانی دخیل هستن در اینکه این وظیفه رو دارن برای نهادینه کردن حجاب؟
بله بسیار خوب. ما تو بحث عفاف و حجاب همطور که از دالی هم اشاره کردیم، یک بار دیگر یک واکاوی، یک بازنگری و یک مروری بر فرامین دینی داشتیم.
بله.
این عرضه داشتیم این فریضه الهی امر شده در آیات قرآن، در سیره پیامبر گرامی اسلام و توصیه هایی که در آموزه های دینی برای عصرها و نسلها باقی مونده. دو تا نکته اساسی مهم بود. یک نکته این که آیا حکومت برای نهادینه کردن خوبی ها در اون جامعه و قوانین باید طرح و برنامه داشته باشه یا واگذار بکنه فقط به مردم؟ طبیعیش این گونه هستش که همیشه اجرا کننده قوانین خود مردم هستن، اما زمین سازی و زیر ساخت ها رو دولت ها فراهم میکنن، حاکمان فراهم میکنن. و جالب تر بیشتر این هست که از ابزارهای مختلف باید استفاده بکنیم. ببینید شما وقتی که در جامعه میبینید آمار ازدواج میاد پایین، سن ازدواج میره بالا، آمار طلاق زیاد میشه، برای اینکه ازدواج پایدار و خانواده محکم توأم با تحکیم و تعالی در اون خانواده داشته باشه، شما میاد افراد رو تشویق میکنید به ازدواج کردن، با اینکه ازدواج کردن یک کار فردی، یک انتخاب و بر اساس میل هستش، اما تشویق میکنید، میگه کسایی که مثلا تو سال 97 مثلا ازدواج بکنند، ما براشون مثلا یه امتیازی قائلیم، مثلا وام ایطوری بهشون تعلق میگیره. میگه خب این خیلی خوبه، مثلا من که باید ازدواج بکنم، ولی چقدر ازدواج کردن خوبه، یه امتیازاتی هم برای ما قائل میشن. یا مثلا اینقدر کسانی که متأهل هستن تو دوره سربازی برای آقایونشون یه تخفیفاتی مثلا قائل میشیم. پس ابزارهای حکومتی در نهادینه کردن اون فعل ممدوح و فعل توصیه شده و کار یا واجبی خوبه، یا عدم تخلف، حالا اینطور بگم، عدم تخلف در رانندگی وظیفه است، یعنی هر آقای راننده باید متخلف نباشه،
و خانم راننده
حالا هر کسی که رانندگی میکنه باید تخلف نکنه از قوانین راهنمایی رانندگی. اما اگه شما مثلا بعد از یه مدتی بگید که کسی که 5 سال از گواهینامش گذشته، 10 سال از گواهینامش گذشته و هیچ تخلف رانندگی نداره، ما یه هدیه هم بهش میدیم، تشویقی هم مثلا براش داریم، میگه ای چقدر خوبه. این حکومت به این فعل ممدوح، به این فعل پسندیده، به این کار خوب ارزش گذاری کرده. درست. اون واژه‌ای که میخواستم بگم با این مثالم این بود، ارزش گذاری حاکمان، متولیان امر، متولیان فرهنگی اون جامعه بر کار خوب، بر اون کاری که پسندیده هست. حالا اون کار به خودی خود باید انجام بشه، ازدواج باید به خودی خود تو اون جامعه محقق بشه، همه افراد جامعه باید آموزش‌های عمومی سواد رو داشته باشن، ولی تو مثلا روستایی که ما اصلا بی سواد نداریم، روستایی که همه افراد او حداقل دوره‌های آموزش مقدماتی رو طی کردن، اون افراد اون روستا مورد تشویق قرار میگیرن، مثلا مسئول اون روستا مورد تشویق قرار میگیره، دهیار اونجا مثلا مورد تشویق، میگه آقا این که کار خاصی نکرد، وزیر میگه نه، تلاش کرد برای اینکه این خوب انجام بشه. پس یک شد ابزار تشویقی، دو ابزار تبلیغی، پیام رو برسانیم. ما علی رسول البلاغ، خدا به پیامبرش هم گفت پیامبر من، تو باید این پیام رو برسونی. میدونید ما تو جامعه خودمون هنوز بسیاری از آثار، فواید، خوبیای عفیفانه زیستن، همه اون مراتبی که گفتیم، نگاه، پوشش، کلام، راه رفتن، سامان جایگاه ها، سفره نشینی، خانه نشینی، محل کار اداره، محل مراکز آموزشی، خیلی آثارش رو هنوز نگفتیم. مثلا نگفتیم یه جامعه‌ای که توش تنش تحریک نیست، توی یه جامعه‌ای که آرامش توش هست، توی یه جامعه‌ای که همه آدما راضین. به قول امروزی همه چیز سر جا خودشه، عدالت اینه دیگه، محورهای عدالت یکیش تناسبه، هر چی سر جا خودشه، یعنی ازدواج محل تلذذ، محل ارتباط، ارتباطات خاص، خانه محل پاکی، همه ارتباطات موزونه درش، هر چی سر جای خودشه، بچه وارد اتاق خواب پدر مادر میخواد بشه در میزنه، فضای عمومی خانواده محجبه تره، لباسا پوشیده تره، فضای خانواده فضای امن اخلاقیه، شوخی ها، نگاه کردن ها، فیلم دیدن ها، ساعت استراحت و ساعت تردد ها، رفت آمد ها، توی جامعه و اداره آدم ها بر اساس تحریک با هم ارتباط ندارن، آدما بر اساس قابلیت‌ها و توانمندی‌هاشون با هم ارتباط دارن. این جامعه یک جامعه هست که درش عدالت رابطه‌ای، عدالت رابطه دو جنس، تساوی در نگاه نسبت به دو جنس غیر از نگاه جنسی و جنسیتی درش هست. این جامعه جامعه آرامه، جامعه تحریک، تنش، استراب، تنوع طلبی، زیاده طلبی درش وجود نداره. اگر ما این جامعه رو تبلیغ بکنیم، بگیم مردم اگه اینجوری زندگی بکنید، هر چی سر جا خودشه، به هر حال اداره و محل تحصیل و محل آموزش و بازار محل تحریک نیست. اون وقتی که خانم مثلا به خودش اجازه نمیده که با آرایش و زینتی که در مجلس مثلا جشن خانومانه شرکت کرده با همون مدل پوشش با هم مدل زینت بیاد تو بازار، بیاد تو اداره، بیاد مثلا توی محل دانشگاه، هرگز به خودش اجازه میگه نه، هر چی جا خود. کما اینکه مثلا شما توی مجلس عزاداری یا مثلا سرتاپا قرمز بپوشی بری، انگوش نما میشی، میگه که این رعایت شؤون مجلس رو نکرد. یا بالعکسش، اگر شما مثلا توی یه مجلس عروسی یه مثلا یه حالت غم به خودت بگیری، یه حالت عزا بگیری، وارد اون مجلس بشی، میگن این رعایت شأن مجلس رو نکرد. این تو این جامعه تنش بود که مضطرب میکنه، همه میگن چرا چرا یه چه جامعه ای که علامت سوال چرا براش نباشه، این جامعه جامعه آرامه. در نتیجه این آرامش اجتماعی ما رضایت اجتماعی رو هم به همراه داریم، سلامت رو هم به همراه داریم. اگر متولیان امر حکومتی ما زمینه های این آرامش رو تو جامعه با تبلیغ خوب، بلاغ این بود دیگه، و ترویج خوب، پس تشویق داشته باشیم، تبلیغ داشته باشیم، ترویج داشته باشیم و آموزش بدیم. بابا نسل جدید یه سه چیزا رو بلد نیست، اشکال که نداره که بلد نیست، جرم که نیست بلد نبودن. من دختر خانومی اومدن پیش من گفتن که من خیلی سوالات من همینطور مونده بود، دوستام یه جوری میگفتن، نمیدونم میرفتیم خونه مثلا خاله جان ماهواره میدیدیم یه چیزی میگفتن، میرفتیم تو فضای مجازی یه چیزی میگفتم، اینقدر این سوالات برام ایجاد شده بود. یه روز تصمیم گرفتم گفتم خوبه مثلا من بشینم بخونم. گفت رفتم پیش یه کسی بهم گفت، آ چهار تا کتاب بهم نشون داد، گفت مثلا این کتاب شهید مطهری هست، این کتاب اعتراف هست، این کتاب نمیدونم رساله حجابیه هست، این چهار پنج تا کتاب همینجوری بودن. گفتم من که همه‌شو نمیتونم بخونم، حالا فرصت ندارم. گفت شروع کردم از یکی دو تا از همین طور کتاب خوندن، چهار تا مقالهشون کردن، گفتم چه کلام از سوالاتم و پاسخ. گفت اشتیاق من نسبت به دانستن پاسخ سوالای من بیشتر شد. و این خانم چادری شده بود، خیلی جالبه، خانمی که اصلا محجبه نبود چادری شده بود. گفت الان باور کردم، میدانم، میفهمم و خودم انتخاب کردم، کسی منو مجبور نکرده. این خانم پاسخ به سوال میداد، یعنی میگه من الان سوالایی رو که در مورد عفاف هست، سوالاتی که در مورد پوشش زن هست، سوالاتی که در رابطه با این هست که مثلا آثار ارزش گذاری بر این مسئله هست، من میتونم پاسخ بدم. خیلی خوبه،
خیلی بهتر میتونه پاسخ بده.
خیلی خوب
بده.
بود. من یه دختر خانم جوانی هم بود، شاید مثلا حالا 17 18 سالش بود، شاید هنوز وارد مثلا دانشگاه نشده بودن، اگرم بود مثلا سال اولش بود. من چون دقیقاً ایشون رو نپرسیدم که شما چی میخونی چیکار کنی، چون خودش بر من حرف زد، یه جایی با هم آشنا شدیم. نکتهش میخوام این رو بگم، میگم ما چقدر کار آموزشی کردیم تو کتابهای درسیمون یا تو برنامه‌های فوق برنامه‌مون، تو اوقات فراغتمون گفتیم آقا مثلا یه نشسته بذاریم، یه کارگاهی رو بذاریم، این کارگاه فقط مثلا شما وقتی می‌خوای برای مردم بگید که اعتیاد بده، میگی که اول اعتیاد اینه، این اعتیاده، این مدلی بشی میشی بهت میگن معتاد، بعد میگی که خیلی برات بده، بعدش میگه حالا راهی که اصلا مبتلا نشیم اینه. راههای پیشگیری هم باید بگیم، ما راههای پیشگیری هم تو فضای خانوادگیمون، هم تو فضای آموزشمون، هم تو فضای جامعهمون باید تعبیه و تدارک بکنیم. وقتی شما همه فضاهاتون فضاهای آمیخته هست، فضاهای تحریکه، فضای تنشه، دیگه نمیتونید برای ادعای این گفت که انسان ها حریصون علی ما منع هستن، انسان حریص به منع اون چیزی هست که تحریکش میکنه، منتها چیزی رو که میدانه نباید نسبت بهش حرص داشته باشه که نسبت به او حرص نداره انسان. شما تحریک میکنی جامعه رو، بعد میگی که نه. یه مثال اسخای میکنم از شنوندگان عامیانه هستش، شما گوشت و جلوی گربه میذاری، بعد پیشش میکنی میگی نخورش، میگه خب نمیشه. شما اصلا نباید گوشت تو در معرض او قرار بدی. این در معرض قرار دادن دو جنس توأم با تحریک، حرص و ولع رو داره تو جامعه ما زیاد میکنه که متاسفانه دیگه آتش او دامن همه رو میگیره دیگه، به متأهل و مجرد و دارای خانواده و بی خانواده و کوچیک و بزرگ و سن رو شامل نمیشه.
بسیار خب، متشکرم از شما. خیلی وقتا همین
که می‌فرمایید عدم آموزش‌ها، عدم اطلاع، خیلی از خانواده‌ها حتی نمی‌دونن و به خاطر همین بچه‌هاشون هم به تبع نمی‌دونن و وقتی وارد جامعه میشن کسانی هستند که آگاهی ندارن و به خاطر همین خیلی از اولیات در مورد حجاب رو، چون من باهاشون برخورد داشتم و دیدم، اولیات حجاب رو نمیدونم، میگن ای مگر مثلا همچین چیزی هست، این قسمت رو هم باید رعایت بکنیم، این قسمت هم مگر توصیه شده. اینها فقط به خاطر عدم آگاهی هست. بریم و بازگردیم، همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین آتشین صدف، یک نکته در مورد حجاب رو بشنویم، بحث پایانیمون رو با خانم ظهیری ادامه میدیم. الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله.
آدم وقتی یه گوشی و موبایل گرونی میخره و خیلی براش مهمه و خیلی دوستش داره، میره براش یه قاب میخره، برخلاف این گوشی های ارزون قدیمی معمولی که دیگه اونا قاب نمیخوان یا نمیذاریم، اگه هم داشته باشن میگیم ای بابا این دیگه لازم نداره. حالا قاب های گوشی هم مختلفن، اونایی که گوشیشون رو خیلی دوست دارن و خیلی براشون ارزشمنده و خیلی براش هزینه کردن، قابی میخرن که تمام گوشی رو پوشش بده، یه وقت نکنه یه خطی روی صفحهش بیفته، هم زیبا باشه و هم محافظت کاملی از اون بکنه. خب اگر کسی برای گوشیش یه قاب بخره، به گوشیش توهین کرده، به شرکت سازندش توهین کرده، یا این نشون دهنده اینه که این گوشی براش خیلی مهمه. حجاب مثل همون قاب گوشیه.
لحظاتون سرشار از یاد خدا باشه. شنونده های عزیز، ما همچنان با برنامه صدف و با حضور سرکار خانم ظهیری در خدمتتون هستیم. در قسمت قبلی برای نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف، خانم ظهیری فرمودند که ابزارهای حکومتی باید به کمک مردم بیان و ابزارهای تشویقی و تبلیغی و ترویجی و آموزشی همه دست به دست هم بدن تا بتونن این مهم رو و این فریضه رو در جامعه نهادینه بکنن. خانم ظهیری، دوست داریم به هر حال دستمون رو بگیرید برای توصیه هایی که شاید یکم عملی تر باشه و در این حال اینکه خیلی از سوالات ما بی پاسخ موند و فرصت نشد از محضرتون بپرسیم، شاید در طول برنامه زیاد در مورد این مطلب هم صحبت کردید که خیلی از رفتارهای فردی و اجتماعی ما باعث میشه مسئله حجاب مورد تهدید قرار بگیره، اما از عوامل دیگری که تهدید کننده مسئله حجاب هست هم برای ما بفرمایید و بعد هم در پایان توصیه ها و سفارش هایی که بیشتر به کارمون بیاد.
بله، بسیار عالی. در آموزش خوبی ها انسان نباید فرصت ها رو از دست بده. فرصت ها تاریخ دارن، زمان دارن. در توصیه های تربیتی ما 3-7 سال رو داریم، اینو همه هم شنیدن هم بلدن، انشالله خوب عمل بکنیم. ما در بحث آموزش ها وقتی زمان رو از دست میدیم، ایجاد عادت جدید میشه. من به خصوص برای دختر خانم ها و هم برای آقا پسرها هیچ فرقی نمیکنه، آموزش برای دو جنسه. وقتی شما آقا پسری رو به سنی رسیده که تشخیص میده به این که جنس مؤنث و جنس مذکر، زن و مرد، دختر و پسر داره چه خصلت هایی هستن، او رو منعش نمی کنید. حالا یا به دلیل حضور در جمع یا به دلیل اینکه جمع‌ها جمع‌های مناسبی نیستش، زمینه تحریک و زمینه علم و آگاهی و با خبر شدن‌ها رو یا تو فضاهای فرهنگی مسموم او رو واردش میکنی، یعنی یا فیلم یا فضای مجازی یا فضای خانوادگی یا فضای اجتماعی حقیقی، گرچه حالا مجازی هامون رو حقیقی هامون تأثیر گذاره. پس سن فرصت آموزش است و فرصت مراقبت همه پسر میدونه. وقتی دختر خانم رو شما تا نزدیک سن تکلیفش با مدلی لباس و یا مدل ارتباطی که میداند میفهمد الان جنس پسر و دختر او رو آزاد میذارید، بعد یهو میخواید او رو تغییر عادت درش ایجاد بکنید، این تغییر عادت باعث میشه که مقاومت بکنه، نپذیره. تا بخواید دوباره او رو آگاهش بکنی، بیاموزیش، یه فرصت زمانی رو از دست داده و این فرصت زمان عادت بد رو درش نهادی نکرد. نکته دوم، گاهی اوقات ما زائقه های جامعه رو یک زائقه بد قرار میدیم، یعنی احساس میکنیم به این که طرف خوبی رو بد و بدی رو خوب میدونه. اصلا معروف و منکر وقتی جاش تغییر میکنه، آدما عادت میکنن به این که اصلا شما الان ببینید جامعه دائم تا بهشون میگیم خانم ورزشکار من، شما توی فضای ورزشی خودت و مشوقین تو هم خانم، خیلی خوبه. میگه آقا نم، ما رو تلویزیون نشون نمیده، ما نمیدونم، قرار نیست که حتما همه ما رو ببینن. ما ورزش میکنیم برای اینکه سالم باشیم، برای اینکه قهرمان باشیم، قهرمانی ما به گوش همه میرسه، اما دیدن این قهرمانی با یک آدابیه برای خانم. لذا تو سالن ورزشی اولویت اینه که خانوما رو تشویق بکنن. این خیلی قشنگه، یعنی ما میخوایم یه امر پسندیده ای رو گاهی او رو نقدش میکنیم یا بهش یه طعنی میزنیم، طرف این کار ذائقش تغییر میکنه، خوبیا رو خوب نمیبینه دیگه،
مثل اینکه وقتی خوبی نمیدونه دیگه،
یا خوبی نمیبینه یا خوب نمیبینه. به همین دلیله که اینا جز عوامل تهدیده، یعنی اگر در جامعه جای منکر و معروف تغییر بکنه، مثل اینکه شما زندانی رو با چادر نشون میدی، خانم مهندسه رو به حال با یه پوشش معمول حداقلی نشون بده، بعد این دختر خانم من میگه آها، پس من اگه مهندس باشم، پزشک باشم، با این مدلی لباس بپوشم، و یا اگر زندانی باشم باید این شکلی باشم، چادر سرم بکنم. یعنی شما ذائقه طرف رو روش تأثیر گذاشتی، روش این میشه عوامل تهدید. این دیگه اصلا هم خودآگاه هم ناخودآگاهش دیگه نمیپذیره، برای که بهش، حالا شما هر چقدر بهش بگی که پوشش مناسب برای زن ارزشه، خانوم داره با جنسیت خودش تو جامعه حضور پیدا نمیکنه، با شخصیت انسانی، علم و استعداد و قدرت و توانمندیش حضور پیدا میکنه، ولذا او رو نگاهش رو تغییر داره میده، نگاه مقابل رو به خود تدم میگه نه این شکل خوشگلم من،
یا این زیبا. یک بدسلیقگی رو تعمیمش ندیم به کل مسئله حجاب.
عوامل تهدید ما برای جوانامون جا انداختیم، اگر تبرج و خودنمایی داشته باشین مورد پسند واقع میشیم، در حالی که تو جامعه واقعا اینطور نیست. یعنی بعضن، حالا من خطابم همه به آقا پسرها و آقایون نیست، بعضن آقایون تو تنوع و طلبی هاشون میپسندند همینی که میخواد مورد پسند واقع بشه، بعد وقتی به تشکیل خانواده میرسه میگه نه دیگه، من حالا میرم مامانم یه خانم عفیف پاکدامن محجبه آفتاب مهتاب ندیده رو برای من انتخاب بکنه. خب پس پسندم تغییر ذائقه ایجاد شد، ولی پسند برای چه کاری؟ پسند برای لهو و لعب و بازی و تنوع؟ خب نمیخوایم یه نه خانومانه باید وارد بشیم، به این که من نمیخوام اصلا منو بپسندی با ظاهرم، منو بپسند با اون توانمندیایی که دارم. حالا یه بخشیشم ظاهره، چقدر درصد مگه ظاهر تو زندگی تأثیر گذار هست؟ اونم اسلام براش راه گذاشته، ظاهرم بدن میتونی بپسندی. پس این میشه تهدید، یعنی تغییر ذائقه‌ای که ما داریم روش تبلیغ میکنیم به این که القاء کردیم اگر شما این گونه باشی فقط مورد پسند واقع میشی. طبیعیه آدم ها همه دوست دارن که مورد پسند واقع بشن. اینا تهدیدات درونی بود. ما تهدیدات بیرونی هم داریم، هم تهدیدات درون دینی داریم که اون بخشی که پاسخ نمیدیم، شبهات رو نمیگیم، آموزش درست نداریم، دین رو در قالب زیبا آموزش نمیدیم، دین رو فقط در قالب سختگیری ها و در قالب افراطی‌گری هامون نشون میدیم، بد دین رو جلوه میدیم. این بخش دینی بود. برون دینیش این بخش های تبلیغاتی بود، این بحث پسندها و بحث برحال شرایط رو که گفتم. اما عوامل بیرون داریم. این عوامل بیرون اصلا بیرون به معنای بیرون دین و بیرون جامعه دینی. ایرانی اسلامی خودمون تبلیغاتی که مثلا آقا اصلا کی گفته شما آرایشگاه زنان و مردان بایدشون، شما برسی آرایشگاه، یعنی اصلا تو سنت و فرهنگ ما هم نفوذ میکنن. اینقدر برامون تبلیغ کردن که ما میگیم آره از نشانه های آزادی اینه که مثلا ما استخرامون هم روش ننویسیم، استخر بانوان و استخر آقایون، آرایشگاهمون هم روش ننویسیم، آرایشگاه زنان و آرایشگاه مردان. نمیدونم تو دانشگاهمون اگر یه کلاسی مثلا جدا شد بگیم وا مصیبت ها، الان آزادی سلب شد، در حالی که اصلا انتخابیه. خیلی اوقات اصلا هیچ ربط بینا به محورهای آزادی ما نداره، این انتخابیه. سنت ایرانی اسلامی ما اقتضا دارد به این که ما یه شرایط خاصی تو جامعه خودمون داشته باشیم. و از اون طرف از موارد تهدیدها تحریکات هستش. یعنی فکر کنید جدا اینا همه دوست دارن که ما خیلی فیلمهای خاص ببینیم یا جوانهای ما از همه چی باخبر بشن. همه کشورها و همه آداب، همه ادیان، همه مکاتب مرور دارن در آموزش ها. شما روز اول مثلا به یه بچه 5 ساله اگر جراحی قلب رو هم بهش یاد بدی که چیز خوبی هم هست، این بچه اصلا وحشت زده میشه، چون قرار نیست اصلا این بچه اون اندازه خون و اون اندازه شکافتن رو ببینه. شما تو آموزش علمی تدریج قائلی، روز اول به بچت میگی جیزه، بعد بهش میگی H2O آبه، بعد بهش میگی آب در 100 درجه به جوش میاد. بنابراین تو بحث فضای مجازی بیرویه همه اطلاعات رو در دیگران گذاشتیم و آدمایی که پرده های حیا دریده بشه و زود هنگام، من اصلا اسمشو بلوغ هم نمیذارم، میخوام بگم جهل، اصلا یک نوع برحال پرده دری و بلوغ های زود رست عائد بشه، این دیگه کنترلش خیلی سخته. ببینید آب کم رو کنترل میکنی، وقتی سیل شد دیگه قابل کنترل نیست.
و همون تغییر ذائقه خیلی مهمه. وقتی ذائقهش تغییر کرد
دیگه خیلی، من نمیگم تغییر نمیکنه، ولی به سختی دیگه این آموزش پذیره، به سختی دیگه این میتونه شما او برای قانونمندش بکنی، چون قبلا حرمت ها و حریم ها برش دریده شده. تمیز اینه، قدرت تشخیص خوب از بد، زشت از زیبا، خیر از شر رو و بیاموزیم. اگر فرد سالم داشته باشیم در تشکیل خانوادهمون، تحکیم خانوادی سالم موفق تریم، و اگر خانوادی سالم داشته باشیم سعادت و سلامت اجتماعی رو حتما در درصد زیادی تأمین و تضمین میکنیم.
متشکرم، خیلی خوب بود این چند برنامه‌ای که در حضور شما بودیم و از محضرتون بسیار استفاده کردیم. انشاءالله که خداوند به شما سلامتی بده و ما همچنان بتونیم در برنامه‌های آینده در خدمت شما باشیم.
متشکرم. همونطور که از دالی فرمودین برحال نمی از یم بود، طبیعتاً با دیدگاه‌های دیگر، از زاویه‌های دیگر، چون بحث‌های روانشناسی، بحث‌های جامعه شناسی، بحث‌های تخصصی دیگری هم در این زمینه هست، حتماً کارشناسان دیگر و برنامه‌های دیگر تأمین کننده خواهند بود.
انشاءالله. خانم باز هم متشکرم از حضورتون در برنامه امروز، از همراهی همه شما شنونده های عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم لحظه هاتون پر از شادی و موفقیت باشه. در پناه حضرت حق شاد باشید و سربلند. خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان 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 داشتن. همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شده،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شده،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.